أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همه عزیزان و سروران گرامی حاضر در کلاس. در محضر شما عرض کردیم که مباحث مربوط به دین را در یک بسته کامل در قالب دین فطری تقدیم محضرتون قرار هست که بکنیم. بحث را از اینجا آغاز کردیم که گفتیم زیر ساخت بنای دین شناخت هست و در بین این سه مقوله خدا، انسان و هستی گفتیم شناخت رو باید از مسائل مربوط به انسان شروع بکنیم و مهمترین مسائل مربوط به انسان را در این هفت محور قرار دادیم. هدف از خلقت انسان، راه رسیدن، راهنما، وسیله، چگونگی حرکت، موانع و چگونگی مبارزه با موانع. گفتیم مهمترین محور بحث هدف از خلقت هست و یک محور زیربنایی هست که اگر این بحث به درستی طرح نشه و هدف از خلقت به درستی شناخته نشه، بقیه مباحث دین خیلی قابل شناخت نخواهد بود یا یک شناخت کلیشه‌ای ممکنه نسبت به آنها صورت بگیره. خب چگونه میتونیم هدف از خلقت رو بشناسیم؟ گفتیم با شناخت خالق و مخلوق. خالق رو بشناسیم تا به علت خلقت پی ببریم و مخلوق را تا به غایت خلقت. خب برای شناخت خالق گفتیم راه‌های متعددی هست. یکی از این راه‌ها که راه ساده‌ای هست، دقت در نشانه‌های خالق هست، آیات آفاق و آیات انفس. خب آیات آفاق را عرض کردیم که آیات آفاق چه چیزی هست. آیات آفاق نشانه های خدا در پیرامون ما، عظمت و بزرگی جهان، زیبایی ها، اسرار خلقت، عجایب خلقت، نظم و مدیریت، تنوع کثرت نعمات و تنوع کثرت مخلوقات، وجود عشق و محبت بین آنها و آیه ها و نشانه های دیگری که عرض کردیم. قرآن خیلی تاکید کرده و ائمه علیهم السلام هم به ما تاکید فرمودن که در این آیات دقت بکنید. با دقت در این آیات عقل فطری انسان خود به خود بارور میشه و فعال میشه و انسان اون نتیجه ای رو که باید بگیره میگیره، هم درباره اصل وجود حضرت حق و منشأ وجود و هم درباره ویژگی های او. ببینید در آیات آفاق ما از اصل وجود هستی به وجود معدن بی نهایت وجود پی میبریم. عقل ما این قضاوت رو میکنه به صورت فطری. با دیدن عظمت و بزرگی هستی عقل ما به این نتیجه میرسی که اون معدن بینات وجود، معدن بینات عظمت هم باید باشه. با دیدن زیبایی‌ها به این نتیجه می‌رسیم که اون معدن بینات وجود، معدن بینات زیبایی هم هست. از اسرار خلقت پی به این می‌بریم که اون معدن بینات علم و قدرت هم هست. از عجایب و شگفتی‌ها پی به این می‌بریم که اون معدن بی‌نهایت مصلحت و حکمت است. از نظم و مدیریت در هستی پی به این می‌بریم که اون معدن بی‌نهایت تدبیر و درایت و دقت است. از دقت در تنوع و کثرت مخلوقات به این نتیجه می‌رسیم که او معدن بی‌نهایت خلاقیت و فاعلیت است. از تنوع و کثرت نعمات برای انسان به این نتیجه می‌رسیم که او معدن بی‌نهایت لطف و عنایت. از وجود عشق و محبت بین مخلوقات به این نتیجه می‌رسیم که او معدن بی‌نهایت مهر و محبت. و همچنین از هر آیه و نشانه ای عقل ما یک نتیجه ای می‌گیره و یک ویژگی از ویژگی‌های حضرت حق رو به ما اثبات می‌کنه. خب این آیات آفاق بود که بر اساس آیات آفاق حضرت حق رو، الله رو اینطوری باید تعریف کنیم که او مبدأ و معدن بی‌نهایت وجود است و مبدأ و معدن بی‌نهایت همه خوبی‌ها و زیبایی‌ها و مهربانی‌هاست. او معدن بی‌نهایت پاکی و هوشمندی، دقت و نظم، آزادی و علم و حیات، شادی، لذت، ظرافت، طراوت و همه ویژگی‌های خوبی که ذهن ما به او خطور می‌کنه. حضرت حق معدن بی‌نهایت همه این ویژگی‌هاست. گفتیم بی‌نهایت ویژگی دارد که اینها رو باید بگیم. اسم بی‌نهایت اسم داره حضرت حق، بی‌نهایت به معنای واقعی، و در هر ویژگی هم بی‌نهایته. خب تا اینجا بحث آیات آفاق تمام شد، اما آیات انفس چیه؟ عرض کردیم که نشانه های خدا در وجود خود انسان. بازم تأکید میکنیم که این نشانه ها دستگاه مثلا گوش ما یا چشم ما یا مغز و عصب ما نیست، اینا جز آیات آفاقه. اما آیات انفس چیه؟ نشانه های خدا در درون ما، در جان ما، در قلب ما. خب این نشانه ها در درون ما دو دست نشانه است یا دو نشانه است. نشانه اول تمایلات و گرایش های هر انسانی. حالا عرض خواهیم کرد چگونه این تمایلات نشانه وجود حضرت حق، و نشانه دوم ندای درونی. این دو نشانه در وجود هر کسی است که در درون ماست، در جان و قلب ماست. اما نشانه اول که تمایلات و گرایش های انسانه، خب همه ما میدونیم که هر انسانی میل به حیات مطلق دارد. هر انسانی میل داره که بی نهایت زنده باشه، میل به زیبایی مطلق داره. وقتی میگیم مطلق یعنی همون بی نهایت، زیبایی بی نهایت. هر انسانی میل داره به قدرت مطلق، هر انسانی میل به آزادی مطلق و بی نهایت داره، میل به ثروت مطلق، میل به راحت مطلق، میل به شهرت مطلق، میل به دانایی، مهر و محبت مطلق، لذت مطلق. همه خوبی ها رو هر انسانی در حد بی نهایت میخواد. یعنی اگر بالاترین حد رو هم بهش بدن و به صورت محدود باشه، بازم قانع نمیشه، میگه من بیشتر از این میخوام و بالاتر از این میخوام، که این همون میل به بی نهایته. خب حالا چطور این میل به بی نهایت نشانه وجود خداست؟ خیلی ساده است. ببینید وقتی ما میل به بی نهایت قدرت داریم، این به این معناست که پس معدن بی نهایت قدرت، قدرت مطلق وجود داره. اگر ما میل به کمالات داریم، معناش اینه که پس معدن بی نهایت اون کمال وجود داره. اگر معدن بی نهایت قدرت وجود نمی داشت، ما هم میلی به قدرت مطلق در درونمون ایجاد نمی شد. در واقع میل ما به قدرت مطلق فرع وجود اون معدن قدرت مطلقه. اول معدن قدرت مطلق وجود داره که جاذبه او این میل رو در ما ایجاد کرده. این یک استدلال عقلی است که همه فلاسفه قبول دارن. هر عقل سلیمی این مطلب رو میپذیره که وقتی ما میل به چیزی داریم، قطعا باید پاسخش وجود داشته باشه. تا پاسخ وجود نداشته باشه، اصلا میل تولید نمیشه. و حالا اگر ما میل به همه کمالات به صورت مطلق داریم، اگه میل به کمال مطلق داریم، یعنی کمال مطلق هست، یعنی کمال مطلق وجود داره که پرتوبش به صورت میل در وجود ما ایجاد شده. دقیقا مثل عقربه قطب‌نما. نگاه کنید، ما وقتی درس میخوندیم به ما گفتن که در دو سر قطب جنوب و شمال، در دو سر کره زمین، قطب جنوب و شمال، نیروی مغناطیس وجود داره. خب الان هم همه مردم دنیا اینو قبول دارن، به صورت یقینی باور دارند، اما هیچ کسی، هیچ حسگری نداره که نیروی مغناطیس رو بتونه حس کنه. حالا بعضی حیوانات دارن ولی انسان نداره. اما ما با وجود اینکه هیچ حسگری نداریم، چطور متوجه شدیم که در قطب جنوب و شمال نیروی مغناطیس وجود داره؟ از راه تمایل عقربه. وقتی انسان ها میبینن که همه عقربه ها، هر عقربه ای که دو سرش یه مقداری قدرت آهن ربایی داشته باشه، وقتی در روی آب قرار میگیره به صورت متحرک، تمایل همه عقربه ها به سمت جنوب و شماله. هیچ وقت هیچ عقربه ای در هیچ کجای دنیا تمایلش به سمت غیر جنوب و شمال نیست، همه به سمت جنوب و شماله. خب همه انسان ها، دانشمندان و فیزیکدان ها، همه به خاطر وجود این تمایل یقین پیدا کردن که در دو سر قطب زمین نیروی مغناطیس وجود داره. و این نیروی مغناطیس اول وجود داشته که این تمایل رو به وجود آورده. اینطور نیست که این تمایل اول بوده بعد نیروی مغناطیس. نخیر، این تمایل رو کی به وجود آورده؟ خود نیروی مغناطیس. بنابراین به صورت یقینی همه میگن در دو سر قطب نیروی مغناطیس وجود داره به خاطر این تمایلی که تو عقربه‌های قطب‌نماها میبینیم. ما هم اینجا همین حرفو میزنیم. ما میگیم میل به بی‌نهایت در وجود انسان قوی ترین دلیل بر وجود بی‌نهایته. وقتی هر انسانی میل به بی‌نهایت دارد، یعنی اون بی‌نهایت وجود داره و او بوده که اول وجود داشته و بعد در وجود ما نسبت به او این کشش ایجاد شده. بنابراین اینکه تمایلات و گرایش‌های درون ما چگونه نشانه خداوند است خیلی واضحه. هر میلی در درون ما ناشی از وجود پاسخی است که در بیرون براش وجود داره. بنابراین یک مفهوم دیگری برای کلمه الله باید بیان بکنیم. علاوه بر اون دو مفهومی که قبلا عرض کردیم، یه مفهوم دیگه اینجا عزیز علما هم اشاره فرمودن و درستم گفتن، اینکه الله رو به این شکل معنا کنیم. الاله، ال که عرض کردیم همون الف و لام عهده، یعنی همان وجودی که حالا اله هست. اله رو اینجا معنی معشوق گرفتن، همان وجودی که معشوق همه است، همان وجودی که همه میل شدید برای رسیدن به او را دارند. چرا همه میل شدید برای رسیدن به او را دارند؟ چون او سرچشمه بی نهایت همه خوبی ها و زیبایی ها و مهربانی هاست و همه انسان ها میل دارن که به این سرچشمه برسن. همه انسان دوست دارن به کمال مطلق برسن. پس در وجود همه انسان ها چون میل به کمال مطلق وجود دارد، پس میل به خدا وجود داره دیگه. به کمال مطلق که کسی جز خدا نیست. شاید حالا بعضی از انسان ها خودشون هم ندونن که این میلی که در وجودشون نسبت به کمال مطلق میل به خداست. شاید ندونن، ولی باید بهشون گفته که این میل شما به کمال مطلق هم میل به خداست. بهترین دلیل برای اینکه خدا هست. اگر کمال مطلق نیست چرا بهش میل دارید؟ مگر میشود انسان به چیزی که وجود نداشته باشه میلی داشته باشه؟ اصلا این محاله که در وجود انسان میلی پیدا بشه که پاسخی در خارج براش وجود نداشته باشه. خب اینجا هم همینطوره. الله یعنی سرچشمه همه خوبی ها، کمال مطلق. پس چون کمال مطلق است، اله است، یعنی معشوق هم است، همه میل شدید دارن که به او برسن. دقت فرمودید. بنابراین خب این نشانه اول از آیات انفس که خیلی واضحه. عرض کردیم که این نشانه یک نشانه بسیار قویه. یعنی اگر کسی تحت تأثیر آیات و آفاق قبول نکنه وجود معدن بی نهایت وجود را، معدن بی نهایت زیبایی، قدرت و زیبایی و سایر ویژگی‌هایی که گفتیم را، اگر تحت تأثیر آیات آفاق قرار نگرفت و یا مثلا انقلتایی آوردن توی برهان نظم، اما درباره آیات انفس اینجا دیگه کسی نمیتونه انقلت بیاره. اگه اونجا اومدن گفتن مثلا تمام اینا اتفاقی بوده، اینجا نمیتونن بگن. عقل دیگه اینو نمیپذیره که میلی در وجود ما نسبت به چیزی که نیست به وجود آید. بنابراین شما اگر با یه منکر خدا روبرو شدید، با همین نشانه ها با او سخن بگید که تو میلی به قدرت مطلق مگه نداری؟ چرا این قدرت مطلقی که تو میل بهش داری همون خداست. عرض کردیم جلسات قبل که استفان هاوکینگ که همین دانشمندی که حالا اینها خیلی بهش بار و بال داده بودن توی رسانه هاشون و از زبان اون خیلی چیزایی که خودشون دلشون میخواست رو میگفتن، در آخر عمرش یه دانشجو ازش میپرسه شما که خدا رو انکار میکنی، پس دنبال چی هستی؟ برای چی زندگی میکنی؟ تو دنیا هدفت چیه؟ اون غایت آرزو چیه؟ گفت من دنبال بی نهایتم. ببینید خودش اعتراف میکنه من دنبال بی نهایتم. دنبال بی نهایت، بی نهایت کیه؟ این نهایت همون خداییست که تو داری انکارش میکنی دیگه. بله، پس ببینید خدا غیر قابل انکاره. چرا؟ چون فطرت انسان میگه من میدانم که هست، اگر نبود میلی در من نسبت به او ایجاد نمیشد. خب تا اینجا این نشانه اول رو عرض کردیم. نشانه دوم گفتیم ندای درونیه. این ندای درونی دیگه استدلال نمیخواد. ببینید اون اولی استدلال میخواست. تمایلات و گرایش ما دلیل این است که منبع کمال مطلق وجود داره. این استدلال میخواد دیگه. استدلالش هم اینه که هیچ میلی، این کبرای کلیه دیگه، هیچ میلی در درون ما بدون پاسخ نیست، یعنی حتما باید پاسخش در خارج وجود داشته باشه، والا این میل نسبت به او ایجاد نمیشه. پس چون ما میل به قدرت مطلق داریم، پس قدرت مطلق هست. این استدلال شد. اما ندای درونی دیگه هیچ استدلالی نمیخواد دیگه، نیاز به هیچ قانونی نداره، هیچ قاعده فلسفی نیاز نداره. ندای درونی چیه؟ ببینید در زوایای قلب هر انسان یه ندای پاکی همیشه شنیده میشه که اون ندای پاک انسان رو به سمت خودش میخونه. یک ندای در واقع پاک و لطیف و بی‌آلایش و در این حال رسا و محکم که از طرف خداست. به هر انسانی هم این پیام ارسال میشه به خدا، با هر انسانی هم در اعماق قلب انسان سخن میگه، حرف میزنه و خودشو به همه انسان‌ها در اعماق قلب انسان‌ها معرفی میکنه و میگه که من حاکم جهان هستم، من وجود دارم، من معدن قدرت مطلقم. برای همینه که انسان وقتی دچار یه بحران میشه که دستش از همه علل و اسباب مادی کوتاه میشه، اون وقت بر اساس اون ندایی که در درونشه رو میکنه به اون صاحب ندا و از او کمک میخواد. دقت فرمودید؟ این نشون میده که پس قبول داره اون نیروی مافوق جهان را که ازش کمک میخواد. اگر انسان اون نیروی مافوق جهان رو قبول نداشت، هیچ وقت معنا نداشت که ازش کمک بخواد. به هر حال چه انسان کمک بخواهد چه نخواهد، ولی این ندای درونی در وجود هر انسانی وجود داره و لذا روانشناسان میگن خداپرستی که امر فطری مستقله و بهش حس دینی میگن. در کنار اون سه حس دیگر، حس کنجکاوی، حس زیبایی و حس نیکی کردن، که این سه حس رو روانشناسا برای همه انسان‌ها اثبات کردن، میگن وجود داره، در همه هم یکسان و یه جوره. یه حس چهارمی هم میگن وجود داره که اون حس دینیه و این حس دینی یه چیزی است که از گذشته، از زمان خلقت انسان بوده. تمام شواهد تاریخی و دیرینه شناسی نشون میده که خداپرستی همیشه در بین انسان‌ها وجود داشته. از همون ابتدایی که انسان به وجود اومده خداپرستی هم وجود داشته و این ناشی از تعلیمات محیطی و اثرپذیری از محیط نیست، چون حتی انسان‌هایی که در محیط دینی زندگی نمی‌کنن بازم این حس دینی در وجودشون هست. این حس دینی چیه؟ چرا میگیم خداپرستی یک امر فطریه؟ همینه، همین میل به بی‌نهایت، میل به کمال مطلق در وجود همه انسان‌ها هست. این میل به کمال مطلق داره به انسان میگه که این کمال مطلق وجود داره. برای همینه که انسان دنبال اون معدن کمال مطلقه میگرده. حالا ممکن است که در مصداق اشتباه کنه، گاهی اون معدن کمال مطلق رو بت میبینه، گاهی او رو در قالب یک پادشاه میبینه، گاهی او رو در قالب یک مثلا ستاره یا خورشید و ماه میبینه، اما اون میل به کمال مطلق در وجود انسان وجود داره. مصداقشو در بیرون ممکنه به اشتباه یک چیز دیگری بپنداره، ولی اصل اون میل به کمال مطلق اون همون حس دینیه. این که میگیم خداشناسی امر فطریه یعنی این، یعنی هر کسی در درونش میل به اون کمال مطلق داره. و دیگر اینکه ندایی از طرف اون معدن کمال مطلق حس میکنه. کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید در وجودم راز کیست؟ هان بگو این صاحب آواز کیست؟ همه ما این تجربه رو داشتیم که در اعماق قلبمون این ندا رو شنیدیم. این ندا هم همیشگی، اینطور نیست که یه روز باشه یه روز نباشه. دقت فرمودید؟ و البته در حوادث سهمگین بیشتر خود نمایی میکنه. وقتی انسان مواجه میشه با یه بحرانی، با یک خطری، اون وقت یک دفعه ناخودآگاه انسان دست التماس به سمت این معدن کمال مطلق دراز میکنه و از او کمک میخواد. و گاهی انسان میشنوه، خیلی هم هستن که وقتی با خطر مواجه میشن این ندا رو از درون میشنون که از من کمک بخواه. بعد با اینکه قبلا خدا رو قبول نداشتن، ولی در اون لحظه خدا بهشون میگه که از من کمک بخواه و اونها بعد از خدا کمک میخوان و خدا نجاتشون میده. موارد زیادی اینطوری هست در گوشه و کنار، مستندایی هم از اینا هست که اینا واقعا اینطور بوده، حس کردن که اون لحظه کسی بهشون گفته که من میتونم کمکت کنم، من خدای تو هستم، و بعد استمداد کردن خدا هم نجاتشون داده در اون لحظه بحرانی. ولی بله، در همه حالات انسانی ندای درونی هست، ولی در حوادث سهمگین بیشتر خودنمایی میکنه. دقت فرمودید؟ خب ببینید، این استدلال بر وجود خدا به وسیله این ندای درونی، این یه استدلال ساده است که نیازی به هیچ قانون فلسفی عقلی نداره، حتی نیاز به عقل فطری هم نداره. این یک حسه، استدلال نیست، حسه. دقت فرمودید؟ ادراک نیست، حسه. وقتی انسان حس میکنه وجود این صاحب ندا رو، این دیگه ادراک عقلی نیست که. دقت فرمودید؟ ما الان مثلا وجود عشق در درونمون رو نسبت به کسی که دوستش داریم، آیا این وجود عشق در درونمون رو حس میکنیم یا برای او استدلال عقلی میاریم و به خاطر استدلال میپذیریم که ما مثلا کسی رو دوست داریم؟ نه دیگه، ما اینجا هیچ استدلالی نمیاریم. وقتی احساس عشق و محبت نسبت به کسی داریم، اینو حسش میکنیم. نیازی هم نیست که با مثلا استدلال عقلی، هرچند عقل فطری باشه، ما بخوایم برای خودمون ثابتش بگم. نه، حسه. حس نیازی به استدلال نداره. اینم همینطوره، حسه. برای همینه که وقتی می اومدن اصحاب امام صادق علیه السلام محضر امام و ازشون میپرسن که آقا ما دیگه نمیخوایم استدلال بکنیم، هرچی استدلال میکنیم طرف انقلت میاره، هرچند حالا انقلتهای درستی نیست، اما بالاخره میخواد از زیر بار این استدلال یه جوری فرار کنه. شما یک راهی به ما یاد بدید که ما به گونه ای سخن از خدا بگیم و خدا رو برای او اثبات بکنیم که او دیگه نتونه زیر بار استدلال فرار بکنه یا به استدلال ایراد بگیره. امام فرمودن بله، شما اینطوری بگید. آیا تا حالا با کشتی مسافرت کردی؟ که خب حالا فقط الزاما نباید کشتی باشه، گاهی با هواپیما، با ماشین، بالاخره یه وسیله که انسان توش قرار میگیره و بعد یه وقتی میبینید که زمام اختیار از دست انسان در میره. طوفانی کشتی رو در مثلا ورطه هلاک و غرق قرار میده، یا هواپیما دیگه دچار نقص فنی میشه، میخواد سقوط بکنه، یا مثلا ماشین ترمزش بریده داره به سمت سراشیبی میره. خب اینجا امام فرمود آیا این اتفاق افتاده؟ گفت بله. گفت فرمود، امام فرمودن که آیا در اون لحظه که کلن ناامید شده بودی از همه چیز و دستت به جایی بند نبود، آیا احساس میکردی که یک نیروی توانمندی هست که میتونه تو رو از این ورطه هولناک نجات بده؟ گفت بله، این احساس رو داشتم. امام فرمود اون کسی که احساسش کردی که میتونه نجاتت بده، اون همون خدای تواناست که تکیهگاه امیده، و در لحظاتی که همه درها به سوی انسان بسته است، دل با التماس به اون نگاه میکنه و از او درخواست کمک داره. اون چیزی که حسش کردی اون همون خداست. فرمود اینطور استدلال کنید، اینطور بگید، این دیگه استدلال نیست، اینطوری بگید این حسه دیگه، و خیلی ساده است. به هر حال بله، خود ائمه چون اینو به ما فرمودن، این یک راه آسان است که شما میتونید حتی برای کودکان که اونها ممکنه که عقلشون هنوز انقدر بارور نشده که استدلال رو، حتی چند استدلال فطری را و بدیهیات رو درک بکنه، شما از این راه باشون سخن بگید. همون کسی که در وجودت حس میکنی که هستش و با تو حرف میزنه، گاهی الهام بهت میکنه، گاهی بهت میگه این کارو نکن، گاهی بهت میگه مثلا این کارو خوبو بکن، اونی که امر به خوبی ها میکنه در وجودت، بله این، بله هرچند ممکنه شما بفرمایید که این در وجود ما کاملا محسوسه، ولی این ممکنه چیزی دیگری باشه. نه، این همون در واقع جلوه‌ای از وجود خداست که در درون هر انسانی هست، که حالا بعضی رو بهش میگن مثلا وجدان، که کانت هم خیلی روی این مسئله وجدان تأکید داره. وجدان در واقع همان الهامات الهی است که بله، البته علمای علم کلام و علمای اسلام بهش میگن نفس لوامه، بله، ولی این نفس لوامه الهام رو از کی میگیره؟ این نفس لوامه یه گیرنده است که در واقع الهاماتشو خدا بهش میگه و در واقع همون حرف خدا رو به ما الهام میکنه، هشدارهای خدا رو به ما میده. بله، خب این ندای درونی در وجود همه هست، حتی در وجود قدرتمندان سرکش، یکی مثل حتی فرعون و نمرود، اینها هم وقتی با بحران مواجه میشدن میرفتن دست التماس به سوی خدا دراز میکردن. گزارش های زیادی داریم در تاریخ از قدرتمندان و سرکشان مثل نمرود یا فرعون، درمانده که میشدن میرفتن در خلوت خودشون از خدا کمک میخواستن و خدا کمکشون میکرد، باز میامدن میگفتن خودمون بودیم که این مشکل رو حل کردیم، نمیگفتن خدا بود. هرچند فرعون چند بار به خدا قول داد که اگه این بار مشکل همو حل کنی میرم به مردم میگم که من خدا نیستم، ولی بازم به عهدش وفا نکرد. به هر حال برای همینه که در لحظه آخری که باز فرعون داره غرق میشه گفت الان آمنتو به رب موسی و هارون، ولی خب دیگه دیر شده بود. بله، عرض کردیم که حالا این ندای درونی در وجود همه است، همه هم احساسش میکنن. با وجود این ندای درونی دیگه هیچ انسان نیست که به وجود خدا یقین نداشته باشه، یعنی این ندا خودش یک عاملی است برای اینکه همه انسان‌ها یقین داشته باشن که یک نیروی ماورایی وجود داره که معدن بی‌نهایت قدرت، معدن بی‌نهایت رحمت، همه این رو قبول دارن. بنابراین همه انسان‌ها در اعماق وجودشون یقین به وجود یه همچین خدایی دارن، هرچند ممکن است که در ظاهر بعضیا انکار بکنن که حالا دلیلش رو عرض می‌کنیم، اما این یقینه وجود داره. بله، یه نکته هم اینجا اضافه کنیم که این یقین ایمان نیست، نمیتونیم بگیم چون یقینه به وجود خدا دارد پس ایمان دارد، میگیم یقین دارن نه ایمانه به خدا. این یقین مقدمی نیست که انسان ایمان بیاره. گفتیم ایمان چیه؟ ایمان اینه که انسان تصمیم بگیره به سوی این خدایی که یقین دارد که وجود داره حرکت کنه. مثل خود صرف یقین به وجود خدا ایمان نیست، شیطان هم یقین داره، یقین شهودی هم داره نسبت به خدا، اما چون تصمیم برای حرکت به سوی خدا از آن راهی که خدا بهش گفته نداره، بنابراین ایمان نداره. حالا بنابراین این دوتا رو ما بینشون فرق قائل باشیم، نگیم همه مردم به خدا ایمان دارن، نه، همه به خدا یقین دارن، هرچند کسانی پاسخ این یقین رو ندادن و ایمان نیاوردن، یعنی حتی اونایی که ایمان ندارند هم دارن. این یک اصل ثابت روانشناسا اینو قبول دارن. اما ممکنه این مطلبی که عرض کردیم یک سوالی رو برای شما ایجاد بکنه، و اون اینکه اگر خداپرستی امر فطریه چرا پس عده‌ای از انسان‌ها خداپرست نیستن؟ ما می‌بینیم کسانی که حالا حتی دانشمندن یا مثلا تحصیل کردن، اینا خدا رو انکار میکنن. خب مگر اینا اون احساس درونیشون بهشون نمیگه که خدا هست؟ مگر یقین ندارن میگه یک نیروی برتری که مافوق همه هستیست وجود داره؟ خب جواب اینه که ببینید، ممکن است که یه امر بدیهی ما داشته باشیم ولی یه عده یه امر بدیهی رو انکار بکنن. بله، اون کسانی که با وجود اینکه یقین به وجود خدا دارن اما خدا رو انکار میکنن، دارن یه امر بدیهی رو انکار میکنن. انکار بدیهی توسط یه عده دلیل بر این نیست که اون بدیهی وجود نداره. ما داشتیم در یه زمانایی که سوفسطایی ها مشککین حتی وجود رو انکار میکنن، وجود خودشون رو هم انکار میکنن. حالا اگر یه عده‌ای مثل مشککین وجود خودشون را هم انکار کنن، ما هم باید در وجود، در اصل وجود شک بکنیم؟ نه. پس انکار بدیهی موجب این نباید بشه که ما بگیم یا دلیل این نیست که اون بدیهی وجود نداره، مشکل ایناست که با وجود اون بدیهی بازم انکارش میکنن. خب این جواب در واقع کوتاه نقضیه که حالا به این مسئله داریم. اما جواب حلی که به این مسئله میدیم، جواب حلی اینه که اون ندای درونی که در وجود همه انسان هاست در صورتی منجر به ایمان به خدا میشه
که پرورش پیدا بکنه و در برابرش مانع و سدی ایجاد نشه. بله، اون کسانی که با وجود اون ندای درونی بازم خدا رو دارن انکار میکنن، این نشون میده که یه مانعی در سر راه رشد گرایش‌های فطریشون وجود داشته که عوامل متعددی میتونه مانع تجلی این گرایش‌های فطری بشه. این عوامل مشخصه، چند تاشو عرض میکنیم. این بحث رو هم مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه در کتاب علل گرایش به مادیگری مفصل توضیح دادن. من چند نکته رو که خلاصه اون بحثه و علاوه چند نکته اضافه تر عرض خواهم کرد خدمتون. ببینید، این عواملی که مانع رشد گرایش های فطری است، یکیش مشغولیت دل و هیاهوی عالم ماده است. یعنی چی؟ ببینید، همه ما اینطوری هستیم دیگه که انقدر مشغولیت الان با عالم ماده داریم که اون ندای درونیمون داره فریاد میزنه، خدا میگه که من هستم به سمت من بیا، ولی به خاطر این هیاهوی عالم ماده و سرگرمی شدیدی که ما در عالم ماده داریم اون ندا رو نمیشنویم، یا میشنویم ولی بهش توجه نمی کنیم. این دل مشغولی ما باعث شده که نشنویم. ببینید، یه مثال ساده میشه زد. گاهی وقتا انسان یه دردی در وجودش داره، دستش، دندونش، چیزی درد میکنه، اما وقتی مشغول یه کاری میشه یا مشغول صحبت با یکی میشه یا مثلا متمرکز در یک مسئله میشه، انسان فراموش میکنه اون درد رو، در حالی که اون درده هستش. ببینید، دل مشغولی درد را از بین نمیبرد، ولی باعث میشه که اون درد فراموش بشه، انسان لحظاتی ازش غافل میشه و دیگه احساس میکنه که دردی وجود نداره، در حالی که درد هست ولی ما ازش غافل شدیم. تو این مسئله هم همینطوریه. دل مشغولی عالم ماده، دل مشغول به عالم ماده باعث میشه که ما غافل بشیم از اون ندای درونیمون و اون ندای درونیمون دیگه نشنویم. دقت فرمودید؟ لذا نیاز به یک عوامل بیدار کننده‌ای هست که ما رو از اون خواب غفلتی بیدار کنه و ما رو به خودمون بیاره که به اون ندای درونیمون توجه بکنیم. اون عوامل بیدار کننده که یکیش جنبه روانی داره گفتیم، اینی که انسان در موقعیت بحرانی قرار بگیره. انسان وقتی در موقعیت بحرانی قرار بگیره و دیگه توجهش از همه علل و اسباب مادی بریده بشه و قطع بشه، اینجا دیگه چیزی نیست که او رو مشغول کنه به خودش دیگه. اونجا تنها نیرویی که میتونه دیگه انسان را به سوی خودش فرا بخانه همان ندای درونی است که از سوی حضرت حق برای انسان همواره این ندا وجود داره. اما تو اون لحظه چون ما از دیگر علل دیگه قطع امید میکنیم، این ندا رو میشنویم و به صورت قوی هم میشنویم. پس وجود بحران ها میتونه یکی از عوامل بیدار کننده باشه. و یکی دیگه از عوامل بیدار کننده، البته حالا به این مسئله قرآن هم اشاره فرموده دیگه، فدارک ابو فلفلکه دعو الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اداهم یشرکون. قرآن هم میفرماد که ده هستن مشرکن و شاید خدا رو انکار میکنن یا اینکه برای خدا شریک قائلن. در حالت های عادی وقتی سوار کشتی میشن و با خطر مواجه میشن، اون وقت وقتی دستشون از همه علل و اسباب کوتاه میشه، با اخلاص تمام بدون کوچکترین شایبه شرک خدا رو صدا میزنن و از خدا کمک میخوان. خدا که نجاتشون میده، دوباره وقتی وارد خشکی میشن، دوباره دل مشغولی به عالم ماده باعث شرک اونا میشه، باعث غفلت از اون احساس درونی میشه. یکی دیگه از عوامل بیدار کننده که این جنبه معرفتی داره، اون اولی جنبه روانی داشت، این جنبه معرفتی داره. این عامل بیدار کننده دلائل متقن عقلی است بر وجود خدا. ببینید، ما بله باید از این راه‌ها به سمت خدا حرکت کنیم، اما این که ما از راه آیات و آفاق و انفس باید به سوی خدا حرکت کنیم، به این معنا نیست که ما بی نیاز از استدلال‌های عقلی باشیم. این عوامل، این مثل ندای درونی، میتونه در ما حرکت ایجاد کنه، بعد به وسیله اون دلائل متقن عقلی که باید ما فرا بگیریم دیگه، باید استدلال‌های عقلی رو هم فرا بگیریم، اونجا این احساسی که نسبت به وجود خدا هست در وجود ما پایدار میشه، مستحکم میشه. شروعش با اون احساس ندای درونی است و استحکامش و رشدش با این دلائل عقلی است. اینم یک عامل بیدار کننده که باید ما به اینم توجه بکنیم. دومین مانع برای رشد گرایش های فطری، آموزش های غیر صحیح خداشناسی است. ببینید خیلی از کسانی که امروز شاید ما فکر میکنیم منکر خدا هستن، در واقع منکر خدا نیستن، منکر اون خدایی هستن که بهشون آموزش داده شده، منکر اون خدایی که تو اون دین و مذهبشون بهشون معرفی شده. خب خداهای عجیب و غریب امروز معرفی شده دیگه، مثلا در دین مسیح فعلی با این تورات تحریف شده فعلی چه خدایی رو معرفی کردند؟ حالا خدایی که جسم است، خیلی بزرگ است، بین دوتا چشماش 24 فرسخه، این خدا گاهی از آسمان نزول میکنه، بر سر سفره شراب کنار عیسی مینشینه. خدایی که در تورات معرفی کردند، خدایی که از آسمان میاد زمین با یعقوب کشتی میگیره، یعقوب بر او غلبه میکنه. و حالا این حرفایی که شنیدید دیگه، خب داستانهای عجیب غریب، افسانهایی که اینا درباره خدا بافتن، خب این خدا را امروز معرفی میکنن به کودکانشون. یا در مثلا وهابیت، ابن تیمیه خدایی رو معرفی میکنه که روی عرش چارزانو نشسته، ساق پاش هم مو داره، سرش هم مو داره، موهاش هم بعضی میگن فرفریه، بعضی میگن لخته، بعضی میگن مجعد، خلاصه جوگندمیه. این خدایی که اینا معرفی میکنن، خب ما هم باشیم باید انکار کنیم، همه ما منکر این خدا هستیم. لذا کسانی که آموزشی غیر از این آموزش ها به گوششون نرسیده، از بیخ میگن اصلا ما خدا رو قبول نداریم، این چیزی که اینا به عنوان خدا میگن اصلا نشدنیه، عقل قبولش نمیکنه. لذا از بیخ میزنن زیر پایه خداشناسی، خداپرستی، میگن اصلا ما این خدا رو نمیخوام بشناسیم، نه میخوام بپرستیم، نه اصلا قبول داریم، منکر خدا میشن. اما در درونشون میل به اون بی‌نهایت وجود داره، اون احساس درونی رو دارند. دقیقا فهمیدید که حالا این آموزش غیر صحیح باید اصلاح بشه. اگر اصلاح بشه در یه محیط علمی، خدای واقعی و حقیقت اون معدن وجود بهشون معرفی بشه، ایمان میارند. دقیقا فهمیدید اگر از راه آموزش های صحیح، از راه عقل بهش بگیم که وقتی ما میگیم خدا یعنی اون منشأ هستی، اون منشأ همه موجودات، منشأ زیبایی ها، منشأ همه خلاقیت ها، زیبایی ها، مهربانی ها، که باید وجود داشته باشه، و عقل اون اصلا قبول نداره، بدون اون اصلا قبول نداره، که عقل اینه قبول نداره که اصلا هستی بدون اون منشأ به وجود اومده باشه. خب وقتی ما درست خدا رو بهش معرفی بکنیم، میپذیره، قطعا میپذیره. خب مانع سوم برای رشد گرایش های فطری وجود تبلیغات مخالف دین و خداست. یه مانع دیگه اینه که بعضی از مردم با وجود اینکه احساس خدا رو در درونشون دارن و به صورت فطری میل به خدا دارن، ولی از بس در اجتماع علیه خدا تبلیغ شده، دیگه اونها باورشون شده که خدایی وجود نداره. از درون یک ندا بوده، در بیرون بوغهای مختلف تبلیغاتی و رسانه‌های مختلف در و دیوار خدا رو انکار کردن براشون. مثل آنچه که در نظام کمونیستی شوروی سابق بود، که اجازه نمیدادن کسی اسم خدا رو بیاره و صبح تا شب علیه خدا تبلیغ میشود. خب این وجود تبلیغات باعث میشه که انسان هرچند از درون یقین به وجود یک قدرت ماورایی دارد، ولی به خاطر اینکه بیرون همه دارن میگن یه همچین چیزی وجود ندارد، مجبور خودشو همرنگ با اون تبلیغات بیرونی بکنه. ولی به محض اینکه این تبلیغات برداشته بشه، دوباره اون احساس درونی مثل آتش زیر خاکستر دوباره شعله ور میشه، مانند آنچه که در همون شوروی سابق اتفاق افتاد. بعد از اینکه نظام کمونیستی فرو پاشید، دوباره مردم به سمت دین، به سمت همون احساس فطری که در وجودشون نسبت به خدا داشتن رو آوردن و گرایشات دینیشون دوباره بروز کرد. همون که امروز میبینیم
خیلی ها در همون کشورهای شوروی که الان دیگه مستقل شدند، خیلی ها مسلمان شدند، گرایشات شدید دینی دارند و آمادگی بسیاری دارند برای پذیرش دین درست. خب یکی دیگه از موانع رشد گرایش‌های فطری، پیروی هوای نفس و برتری جویی که قرآن هم اشاره میکنه که میفرماید و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. ببینید خیلی از کسانی که خدا را انکار میکنند به خاطر نیست که احساسی نسبت به خدا ندارند، بلکه به خاطر اینه که در کنار اون احساسی که نسبت به خدا دارند دلشون میخواد که غرایزشون هم اشباع بشه. چون میلشون به اشباع غرایز زیاده و میبینن اگر بخوان غرایزشون اشباع بشه این منافات با اون حس خداپرستی داره، برای اینکه در اشباع غرایزشون آزادانه عمل بکنن و کسی مانعشون نشه یا حتی از نظر روانی مشکلی براشون پیش نیاد، مجبور میشن و راهی نمیبینن یا راه رو و چاره رو در این میبینن که باید خدا رو انکار کنیم. میگن اصلا خدایی وجود نداره. دقت فرمودید؟ چون حس میکنند اگه بگن خدا وجود داره اون وقت باید ملتزم به عمل به دستورات خدا هم باشن، ملتزم به عمل به دستورات دینی بشن، لذا میگن خدا این نیست، در حالی که یقین دارن که خدا هست. و جهدوا بها و استیقنت ها انفسهم ظلما و علوا. چرا انکار میکنن؟ این ظلما دلیل اون انکاره. چرا انکار میکنن؟ ظلما، ظلما یعنی اینکه دنبال پیروی هوای نفس هستند. خب و علوان میل به برتری جویی، چون میخواد خودش خدا باشه اون خدا رو انکار میکنه. فرعون یقین داشت به وجود خدا، اما چون میخواد خودش خدا باشه میگه خدایی وجود نداره، من خدای شما هستم. این همون علو بشه و پیروی هوای نفس، پیرو هوای نفس بودن هم اون ظلم میشه. خب بعد اینجا میفرماد فندور کیف کان عاقبت المفسدین. نگاه کن ببین، دقت بکن ببین، عاقبت انسان مفسد این میشه که اعتقاداتش هم از بین میره. این نکته رو بذارید من اینجا خدمت شما دوستان طلبه و مبلغ عرض بکنم. هستن الان جوانهایی که هیچ اعتقادی ندارن، در حالی که قبلا اعتقاد داشتن به خدا، به دین، به امام زمان، خب پدر مادر شیعه، نماز خون، این بچه ها دیگه ندارن این اعتقادات رو. چرا؟ یکی از دلایلش اینه، به خاطر پیروی هوای نفس. دلش میخواد یه کارایی بکنه به اقتضای جوانیش، به اقتضای مثلا همراهی با دوستانش یه کارایی میخواد بکنه، اون حس دینیش از درون مانعش میشه. بعد چون میل شدید داره که این کارو بکنه، بالاخره میره سراغ این که هوای نفسش رو اعمال بکنه، دنبال غریزش میره. کم 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 این گناه انقدر براش لذت تولید میکنه، چون شیرینی این لذت رو میچشه، اون وقت کم کم رو اعتقادش اثر میذاره. میگه ای بابا کی گفته این حرامه؟ مگه میشه این حرام باشه؟ این کار به این لذت بخشی دقت فرمودید چرا باید حرام باشه؟ اصلا خدا چرا حرام کرده؟ اصلا خدایی وجود نداره. ببینید من زیاد مواجه شدم با این جوانایی که اینطوری بودن، اومدن عرض حال کردن، گفتن قبلا اعتقادات داشتیم، الان این اعتقادمون به خدا کم شده، چه کار بکنیم؟ من اولین دلیل رو این دیدم و ازشون وقتی پرسیدم گفتم دارید گناهی رو و خطایی و خلافی رو مرتکب میشید؟ بله. چون دارید این خلاف رو مرتکب میشید و دوست ندارید دست از این خلاف بکشید، به صورت اتوماتیک ناخودآگاه در درون شما این اتفاق میفته که اون نفس اماره شما، اون ضمیر ناخودآگاه شما مجبور میشه برای اینکه در یک پارادوکس و تضاد قرار نگیره کدوم گزینه رو حذف بکنه؟ اعتقاد به خدا رو. چون نمیخواید گناه رو حذف بکنید، ناگزیر اون اعتقاد به خدا حذف میشه خود به خود از وجودتون. و این همون هشداری است که خدا اینجا اینطوری میفرماد فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. عاقبت مفسدین این میشه. دقت فرمودید؟ بله. بله چشم. خب سوال جناب آقای عرب ساقلی چیه سوالشون؟ من اینجا ندارم سوالشون رو.
سوالشون از ظاهرن حضرت امام در چهل حدیث میفرماین که
ببینید یقین قلبی که حضرت امام میگن یعنی همون ایمان، یعنی ایمان، یعنی ایمان ندارن، یعنی تصمیمی نگرفتن به سوی خدا حرکت کنن. این یقین قلبی یعنی تصمیمی برای حرکت به سوی خدا نگرفتند. اما این یقینی که اینجا عرض میکنیم جهدو بها و سیقنت ها انفسهم، این یقین یعنی همان یقین به وجود این ندای درونی، یقین به وجود صاحب این ندای درونی، یقین به اون معدن بی نهایت قدرت که شیطان هم یقین رو داره دیگه. شیطان یقین شهودی داره بالاتر از یقین قلبیه دیگه، یقین به وجود خدا داره. اما به خاطر علو و برتری جویی که داره اون وقت دستورات خدا رو انکار میکنه. بله اون یقین قلبی که از زمان میگن ایمانه، این ایمانه شکل نگرفته. وقتی ایمان شکل بگیره و تصمیم بگیره که حرکت کنه به سوی این خدایی که در درون احساسش میکنه، این یقین قلبی دیگه مستحکم میشه. بله سوال بعدی بازم سوال هست؟ نه دیگه یقین گاهی بله ممکنه یقین قلبی باشه مثل شیطان دیگه، یقین شهودی هم داره ولی تصمیم نگرفته. چرا؟ چون میخواد راه خودشو بره، چون میل شدید داره به اینکه اون راهی که خودش فکر میکنه بهتره، میل به اون راه خودش داره نه راهی که خدا قرار داده. بله و اما بله عرض کردیم این یک هشداریست برای همه ما، باید این هشدارم بدیم به دیگران که حواسون باشه کثرت گناه کم کم اعتقادات انسان رو از بین میبره. رضا گفت آب بزن چشم هوسناک را، با نظر پاک ببین پاک را. و یکی از نکاتی که اینجا باید اشاره بکنیم بهش اینه که من میگم اینو به جوانها که اگر واقعا میخواید خدا رو حس بکنید، بعضی میپرسن چه کار کنیم خدا رو حس کنیم، یقینمون زیاد بشه، احساس وجود خدا را به صورت پررنگ داشته باشیم، یه راه خیلی ساده اینی که انسان یه مدت گناه نکنه. انسان یه مدت که گناه نکنه مراقبت بکنه. من گاهی میگم مثلا یه آزمایش انجام بده که چطور مثلا دانشمندان مثلا برای انجام یه تحقیقی 10 سال 20 سال 40 سال گاهی وقت میذارن، آزمایش های متعدد میکنن. شما هم برای اینکه احساس کنید وجود خدا رو و خدا رو کاملا از درونتون نسبت بهش یک احساس شدید بیرون بیاد و یقین قلبیتون، یقین قلبتون نسبت به خدا زیاد بشه، گناه نکنید یه مدت. به عنوان حالا نمیخواد قصد قربت هم داشته باشید، اشکال نداره، هرچند ما قصد قربت خیلی خوبه، ولی یه مدت مراقبت کنید، هیچ گناهی نکنید. وقتی روح پاک بشه، زلال بشه و این آینه زنگارش از بین بره، نور خورشید چنان درش میتابه که دیگه چیزی جز اون نور رو انسان نمیبینه و هر چیزی دیگر غیر از او برای انسان کمرنگه. این رو به من آزمش هر کسی انجام بده، خیلی زود احساس میکنه که اصلا چیزی در عالم جز خدا نیست اصلا. دقت فرمودید؟ و حالا این داستان رو حضرت امیر به ما فرموده دیگه که فرمود من در هستی هرچه میبینم چیزی رو نمیبینم مگر اینکه قبل از او و همراه با او و بعد از او خدا رو میبینم. خب چطور میشه حضرت اینطوریه؟ چرا ما اینطوری نیستیم؟ برای که حضرت روحشون پاکه، ما هم اگه روحمون رو پاک بکنیم اینطوری میشه. یه راه علاوه بر اینکه حالا ما اگر دقت کنیم به اصل وجود، ما هم همینطور باید بشیم دیگه. حضرت میگن در لب دریای وجود که قرار گرفتی اصل وجود رو ببین، اصل وجود رو که نگاه بکنی اون وقت دیگه هر چیزی رو که ببینی قبل از او اصل وجود هست، همراه با او اصل وجود و حقیقت وجود هست، بعد از او هم حقیقت وجود و اصل وجود هست. ولذا در همه چیز خدا رو میبینی. گفت آن کس که دلی دارد یک مور نیازارد، که در دل هر موری نقشی بود از دلبر. این مورچه جلوه وجود خداست که هستی مطلقه، این یک جلوه کوچک از اون هستی مطلقه. هر موجودی حتی جمادات، این که بابا طاهر میگه به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به دریا بنگرم دریا تبینم، این در واقع حرف گزافی نیست، مبالغه نیست. انسانی که دلش پاک باشه هر جا که نگاه کنه چیزی جز خدا نمیبینه. انسانی که حالا عقلش هم فعال باشه، به استدلال‌های عقلش هم دقت بکنه، او هم همینطوره، هرچند با تهذیب نفس سریع‌تر میشه خدا رو درک کرد. به هر حال خب تا اینجا این بحث رو عرض کردیم که حالا ندای درونی در وجود همه انسان ها هست. چرا بعضی ها با وجود این ندای درونی باز ایمان ندارند؟ چند تا دلیل عرض کردیم، دلال دیگری هم هست که مراجعه کنید به کتاب علل گرایش به مادیگری مرحوم شهید مطهری. خب از اینجا باز یه بحث دیگری رو آغاز میکنیم و اون این که حالا شما گفتید که خدا منشأ همه خوبی هاست، خدا سرچشمه همه خوبی ها و مهربانی ها و خیرات و برکات. خیلی خوب، اگر اینطوریه پس منشأ شرور کیه؟ این شروری که در عالمه از کجا وجود اومده؟ ببینید هستن الان جوان ها و نوجوان هایی که به خاطر اون آرمان گراییشون دوست دارن همه مثلا شرور و بدی ها اینا همه رو از بین ببرن، بعد چون خودشون اینطوری هستن بعد یه استدلال غلط هم میکنن، میگن پس اگه خدا وجود داشت خب چرا خدا این بدی ها رو از بین نمیبره؟ خب من که نمیتونم مثلا همه نابیناها رو شفا بدم، همه فلج ها رو شفا بدم، همه سالم بشن، همه فقرا رو پولدار بکنم، همه بیمارها رو شفا بدم. پس چرا من که دلم میخواد و نمیتونم، من دلم میخواد هرچند نمیتونم، ولی خدا چرا این کارا نمیکنه؟ پس چون که همچین اتفاقی نمیفته که همه شفا پیدا کنن، همه فقیرا پولدار بشن، پس معلوم خدایی نیست. این استدلال غلطی است که در بین بعضی جوان‌ها هست. میگن اگر خدا بود پس چرا این همه فقر هست، چرا این همه ظلم هست، چرا این همه جنگ هست، چرا این همه مثلا ارزم موضوعتون که ظلم و ناعدالتی و اینها هست. انتظارشون اینه که خدا جلوی همه این ظلم ها و بیعدالتی ها و جنگ ها و فقر ها و همه اینا رو بگیره، و این انتظار درستی نیست. حالا جوابشو عرض بکنیم، چون این انتظار غلط رو دارن پس نتیجه میگیرن که پس خدا نیست. به خاطر وجود این شرور میگن پس خدایی وجود نداره. خب حالا بله، اگه دوستان فرمان که اگه استراحت نیاز دارید 5-6 دقیقه استراحت بدیم، اگر بله استراحت نیاز ندارید میخواید که این بحث رو ما بعد از اینکه 5-6 دقیقه استراحت کردید ادامه بدیم. بله چند دقیقه استراحت بفرمایید، الان ساعت به 1 ساعت هم نزدیک شده دیگه. بعد از 5-6 دقیقه استراحت جواب این سوال رو عرض می‌کنم، خودتون هم تو این چند دقیقه راجع به این مسئله فکر بکنید. باشه تا ساعت بعد ان شاء الله. خب من سوالاتو ببینم، سوالاتو بدید اینجا من ببینم.
سوالات
چرا الان هست؟ الان اومد. بله خب آقای قربان علی رحمانی نوشتن که بله یقین مقدمه ایمان است، اما آنگاه که خدا را شناخت عاشق او می شود و خود ایمان از جنس حب و عشق است که در قرآن اومده. بله والذین آمنوا اشد حبا لله. بله ایمان از جنس عشق شکی نیست، اما این که بله هر کسی که یقین به وجود خدا پیدا کرد عاشق خدا میشه، این در صورتی است که اون ظلم و اون پیروی هوای نفس، اون علو در وجودش نباشه. اگر اون علو حس برتری طلبی و اون
تمایل به اشباع غرائز در وجودش باشه، هرچند خدا رو هم خوب بشناسه و یقین شهودی هم پیدا کنه، بازم اون دوتا مانع نمیذاره که ایمان بیاره به خدا. باید اون دو مانع رو از بین ببره تا اون ایمانه شکل بگیره. بله، ولی صرف شناخت، صرف شناخت، حتی شناخت دقیق و عمیق و شهودی هم نمیتونه به تنهایی بگیم حتی اگر موانعی هم باشه بازم منجر به ایمان میشه. نه، مانعی که باشه دیگه نمیذاره ایمان بیاد. بله، نه، میگن یقین از ایمان بالاتره. ایشون میخوان بگن یقین از ایمان بالاتره. ببینید، یقین متعلق داره، یقین متعلق داره. هر یقینی که در روایت اومد که منظورشون این یقین به وجود خدا نیست، که این یقین متعلقاتش زیاده، که در روایت‌های دیگه این یقین تفسیر شده. یقین به این که هر چی خدا میگه، ببینید، یقین به اصل وجود خدا داریم، این که همه دارند. اون چی که ما تا الان راجعش گفتیم و گفتیم هیچ انسانی نیست که یقین نداشته باشه، اینه، یقین به اصل وجود خدا، به خاطر این ندای درونی، این یقینه وجوده. اما یقین مراتبی داره، متعلقاتی داره. اینجایی که در این روایت یقین رو بالاتر از ایمان دونسته، حتی بالاتر از تقوا دونسته، این یقین به همه چیزه. یقین به اینکه خدا هست اولین حد، بعد یقین به اینکه خدا حکیمه، هرچی میگه درسته و احکام خدای متعال مولا درزش نمیره و من باید این احکام رو گوش بدم و به نفعمه و خلاف این اگر عمل بکنم خسارته و ضرره. اینا چیه؟ این یقینه که بالاتر از ایمان و تقواست. دقت فرمودید؟ مثلا بذارید عرض بکنم چجوری بالاتر از تقواست. تقوا اینه که ممکنه من مثلا غیبت نکنم یا مال حرام نخورم، عملا این کارو نمیکنم، ولی در وجودم یه میلی دارم و میگم اگه حرام نبود چقدر خوب بود، ها، من مالو میخوردم، ولی چون خدا گفته حالا من نمیخورم. تقوا حالا یا از ترس جهنم یا برای طمع در بهشت تقوا داده. اما کسی که یقین داره، یقینه به این معنا که نخیر، اینی که خدا گفته بده واقعا بده، مضره و هیچ میلی هم در وجود من نسبت بهش نباید باشه و سعی میکنم میل از بین بره و من اشتباه میکنم. یعنی یقینه به این که هر چی خدا میگه درسته، یقینه به این که هر بلایی سرش در میاد درسته و رو حکمته، و به نفعشه. این یقین ها که رضا و تسلیمم توش هست دیگه، که بالاترین درجه ایمانم گفتن رضا هست، که این همین یقینیست که رضا توشه، تسلیم توشه. بله، متعلق یقین رو ببینید چیه. هر روایتی که کلمه یقین توش بود که نمیشه بیاریم و بگیم این روایت اینجوری گفته، پس این که میگید شما یقینه به وجود خدا در وجود همه هست، پس این غلطه. نه خیر، بازم میگیم یقین به اصل وجود خدا در همه هست، که این آیه میفرمه و جهدوا بها و استیقنت و انفسهم. اما همه مراتب یقین نه، همون فقط یقین به اصل وجود خدا. حالا این باید ایمان بیاره، یعنی تصمیم برای حرکت بگیره، بعد کم کم در اثر معارف و در اثر شناختایی که درش ایجاد میشه به این نتیجه برسه که راهی که خدا همش گفته درسته، هر کاری هم خدا کنه درسته، و حتی اگه خدا عقوبتش هم کنه بازم این عین ثوابه. یقین به همه این مسائل، این چیزیست که تو این روایتی که شما آوردید. بله، بله، اشکال بعد نگاه کنید، من با این که روایتو ادامه شما نذاشته الان ادامهش هم هست دیگه. فعیوش این الیقین قال التوکل علی الله و تسلیم لله و رضا و قضاء الله و تفویض الی الله. آفرین، ببینید خود روایت داره میگه دیگه. فعیوش این الیقین، این چیزها، تسلیم و رضا و تفویض، این نه اینکه نفرمود یقینه به وجود خدا. دقت فرمودید؟ بله، اگه اشکال بهترم شد که بریم. خیلی خب عرض کردیم که تا اینجا ما تعریفی که از خدا کردیم این شد که گفتیم خدا معدن بی نهایت وجود، معدن بی نهایت همه خوبی ها و همه زیبایی ها و مهربانی هاست، که حالا با این سوال مواجهیم که پس اگر خدا منشأ همه خوبی هاست، پس این شرور از کجا به وجود اومده؟ این که بعضی ها فقیر شدن، این که بعضی ها معلولن، بعضی ها نابینا میشن، این که این همه سیل و زلزله و طوفان و این بیماری هایی که در عالم گسترش پیدا میکنه فراگیر میشه، اینا مگه دست خدا نیست؟ خب اگر او خداست چرا این کارا رو میکنه؟ پس اگه خداست و مهربونه نباید این کارا رو بکنه. بعد پس یا اینکه جلوی این کارا رو بگیره. پس اگه جلوی این کارا رو نمیگیره، پس یعنی یا خداییست که مهربان نیست، یا خداییست که یا خدایی نیست اصلا. اینو بعضی اینطوری نتیجه میگیرن متاسفانه به خاطر اینکه آموزش صحیح بهشون داده نشده، دوچار این شبهه میشن و اعتقادشون به خدا متزلزل میشه. جواب چیه؟ ببینید، جواب اینجا اینه که عرض بکنیم. ببینید، اولا این سوال پاسخ بدیم که آیا شرور منشأ وجودی غیر از خدا دارند یا ندارند؟ اصلا شرور منشأ وجودی داره که بگیم حالا خداست؟ دقت کردید؟ فکر کنید ببینید آیا شر منشأ وجودی داره؟ نه، شر یه امر عدمی است. شر منشأ وجودی نداره. دقت کردید؟ مثل تاریکی. تاریکی منشأ وجودی نداره، نور منشأ وجودی داره. نور زمین از خورشیده. خب تاریکی زمین از چیه؟ آیا باز یه ستاره‌ای داریم که تاریکی پخش می‌کنه شبا؟ نه. تاریکی یعنی عدم نور. ببینید؟ خدا منشأ خیراته و شرور یعنی عدم خیر. هر جا خیر خدا نرسه شر تولید میشه. و آیا این خداست که مانع خیرش میشه یا ما؟ خود ما ایم. مثل اینکه ما میگیم نور زمین از خورشیده. هر جا نور خورشید نرسه تاریکه. حالا بفرمایید که مثلا وقتی شب میشه خورشید پرده رو خودش میندازه و میگه من دیگه نورمو نمیدم، مثلا 12 ساعت دادم بس، 12 ساعت دیگه من خودمو خاموش میکنم، 12 ساعت خورشید خاموش میشه، تاریک میشه. یا اینکه نه، خورشید خاموش میشه یا زمین رو برمیگردونه از نور خورشید که دوچار تاریکی میشه. ببینید خورشید دائما در حال نور افشانیه. چرا زمین دوچار تاریکی میشه؟ زمین چون میچرخه و رو از خورشید برمیگردونه دوچار تاریکی میشه، که تاریکی که از خودشه. دقت کردید؟ این جواب کلی برای این قصه که همه شرور منشأ عدمی دارن، منشأ وجودی نداره. شر یه امر عدمیه، مثل تاریکی. وقتی ما خودمون رو از خیر خدا دور کنیم، رومون از خدا دور کنیم، از اون راهی که خدا گفته نریم، روگردان بشیم از خدا، دوچار شر میشیم و این شر از خود ماست نه از خدا. دقت فهمیدید؟ خب این یه جواب. اما حالا برای جواب حلی و تفصیلی این سوال بریم سراغ این که ببینیم اصلا شرور عالم چه نوع شروری هست. قبل از اینکه این مطلب رو عرض بکنم، ببینید اینجا خدمتون عرض بکنم که پاسخ به این سوال خیلی مهمه ها. پاسخ به این سوال خیلی مهمه که ما شرور رو چطور تفسیر بکنیم. خب متاسفانه در بعضی از ادیان برای اینکه از شر این سوال خلاص بشن دوچار شرک شدن. مثلا در زرتشت حالا با این سوال مواجه شدن، بعدم برای حل این سوال اومدن گفتن خب اصلا شرور از خدا نیست، شرور از یه منشأ دیگری است غیر از خدا به نام اهریمن. خدا منشأ خیراته، اهریمن منشأ شروره. اومدن ابرو رو درست کنن، چشمو زدن کور کردن. اومدن دامن خدا رو از این شرور مبرا بدونن، دوچار شرک شدند. و هر کسی هم که معتقد به این باشه که شرور یه منشأی داره به نام اهریمن، این شرک دیگه. این یک منشأ وجودی مستقل غیر از خدا. دقت فهمیدید؟ خب حالا
ما بیایم اصلا باز کنیم شروع رو تا جواب حلی دقیق تری به این قصه بدیم. شروری که ما میگیم اینا چه شروری هست؟ کل شرور عالم میشه تقسیمش به این دو دسته، شرور طبیعی و شرور تولیدی. نه هر کدوم حکمشون جداست. شرور طبیعی مثل زلزله، باد، طوفان، بیماری ها و این چیزهایی که میبینیم در عالم هست. و شرور تولیدی مثل چی؟ مثل جنایت هایی که انسان ها در حق هم میکنن، دزدی، قتل، غارت، در فقر نگه داشتن یه عده، غارت منابعشون، استثمار یه ملتی و سلطه و برتری جویی بر ملت های دیگر، استکبار ورزیدن، اینا میشه شرور تولیدی که در اثرش جنگ ها تولید میشه و جراحات زیادی که یه عده برمیدارن، کشته های زیادی که به وجود میاد و مصیبت های فراوانی که تولید میشه. خب اما حالا شرور تولیدی گاهی جاهلانه است، شری که در اثر بی اطلاعی تولید میشه. مثلا پدر مادری آشنا نیستن با قوانین مثلا ازدواج یا زاد و ولد، بعد دچار یه مشکلی میکنن فرزندشونو. فرض کنید پدر مادری که نمیدونن تأثیر مواد مخدر یا مشروبات الکلی بر روی بچه‌ها چیه، جاهلانه استفاده میکنن، بچه‌شون دچار یه نقصی میشه. یا طبیبی که اشتباهاً یک مثلا دارویی برای کسی تجویز میکنه، این دچار بیماری میشه یک انسان بیگناهی، یا یک طفلی فلج میشه، یا مثلا نابینا میشه. این کار جاهلانه، اینا یه شری تولید کرده، این میشه شرور تولیدی جاهلانه. یه شرور تولیدی آگاهانه است که عمدن این کارو میکنه. خب اینا رو ما توضیح عرض بکنیم. ببینید اما درباره شرور طبیعی باید عرض بکنیم که تمام آنچه که ما در عالم طبیعت به عنوان شر بهشون نگاه میکنیم، اینه هیچ کدوم شر نیست. خدای متعال هر چی که در طبیعت قرار داده، سیل و زلزله و طوفان، اینا همه خیره، اینا که میدونیم دیگه ما. بنابراین به جای اینکه ما بیایم اینها رو شر بدونیم، باید بریم دنبال فهم فلسفه دقیق و حکمت و مصلحت آفرینش این پدیده ها. دقت کردید؟ تا اینکه دوچار اون اشتباهی که زرتشت شدن نشیم، که حالا چون دقت نکردن در فلسفه این پدیده ها، ما خودمون گفتن اینا کار اهریمنه، طوفان و سیل و زلزله کار اهریمنه. نه خیر، ما باید بیم سراغ فهم فلسفه دقیق اینا. بنابراین جوابی که درباره شرور طبیعی داریم اینه: اولا همه پدیده های طبیعی برای طبیعت و برای بشر خیره، هم برای طبیعت هم برای بشر. دقت فرمودید؟ همه این امور در جهت یا مصالح حقیقی فردی یا نوعی انسان هاست، نباید اینها رو لغو و بیهوده یا مخالف اغراض عمومی آفرینش بدونیم. بله بارون میاد، برای همه خیره، باران یک منفعتی است که برای همه خیره، اما یه جا در اثر ندانم کاری یه عده، مثلا سدی پر میشه، سیلی جاری میشه، اینا میشه چی؟ شر. پس باران شر نبود، ندونم کاری ما اینو تبدیلش کرد به شر. دقت فرمودید؟ همه پدیده ها خیره، حتی مثلا زهر مار، نیش عقرب، اینا هم برای خودشون خیره. بله برای ما زهر مار ممکنه که حالا دچار دردسر کنه ما رو، یا منجر به قتل بشه نیش عقرب یا زهر مار، اما اینا برای خودشون خیره، برای ما شر. چرا؟ چون من اومدم به او حمله کردم، یا من در جایی رفتم که محل زندگی اونا بوده، تجاوز کردم به محل زندگی اونا. دقت فرمودید؟ یا اینکه ما جلوی ورود این حیوانات رو به محل مسکنمون نتونستیم درست بگیریم، پس مشکل از خود ما بوده. این مطلب به خاطر کوتاهی بشر یا کم بودن دانش بشره، که اگر ما کوتاهی نکنیم و دانشمون رو تکمیل بکنیم، میبینیم همه این پدیده‌ها برای طبیعت خیره. امروز دانشمندان به نتیجه رسیدن که زلزله‌ها، آتش‌فشان، طوفان، همینه برای زمین مفیده، فواید بیشماری هم داره. هنوز البته برای بشر خیلیش مجهوله، ولی به زودی خیلی از این پدیده ها منافعش برای بشر روشن میشه. بله البته خب ما که میریم روی گسل خونه میسازیم، ما این پدیده خیر را تبدیل کردیم به پدیده شر برای خودمون. ما که میریم در مسیر سیل خونه میسازیم، ما این باران را تبدیل کردیم به شر برای خودمون. پس پدیده‌های طبیعی برای طبیعت و برای همه انسان‌ها خیره، ولی ما باید مواظب باشیم که اینو تبدیل به شر نکنیم با ناآگاهی یا با مثلا کار غلطی که انجام میدیم. گفت برود اندرون خانه عاقل نسازد. ما وقتی خونه میسازیم که مستحکم نیست، اون وقت اگر کوچکترین زمین لرزه بیاد مثلا به بزرگی حالا 4 ریشتر هم باشه، این خونه ما خراب میشه. بعد بگیم این شر بود، نه خیر. شر بد خونه ساختنه. شر اینه که ما دقت در محل سکونتمون نکنیم. شر این است که ما به اشتباه مثلا یک دارویی رو برای کسی تجویز بکنیم. اینا شره. بنابراین این یک جواب. دومین مسئله که در شرور طبیعی باید بگیم این که این بلاهای طبیعی اینا نه تنها برای بشر شر نیست، بلکه موجب شکوفا شدن استعدادهای انسان میشه. اگر این بلاهای طبیعی نبود، امروز بشر به این دانشی که در پزشکی دست پیدا کرده میرسید، به این دانشی که در معماری و ساخت خانه ها رسیده میرسید، تمام این پیشرفتی که توی حوزه علوم مختلف شده، اینا به خاطر وجود این بلاهای طبیعی بوده. اگه بشر با این بلاها مواجه نمی‌شد، هیچ وقت استعدادهای خودش را شکوفا نمی‌کرد. دقیقاً فهمید. برای همینی که قرآن می‌فرماد فعصان تو که شیئاً یجعل الله فیه خیراً کثیراً. دقیقاً فرمودید. خب بنابراین ما باید به این شکل نگاه کنیم به این پدیده‌ها که اینا برای انسان خیر آورده، موجب شکوفایی استعدادهای انسان میشه. سومین جوابی که باید بدیم این که این بلاهای طبیعی نه تنها موجب شکوفایی استعداد انسان میشه، بلکه موجب بیداری انسان از خواب غفلت هم میشه. گاهی وقتا انسان در اثر دل مشغولی با عالم ماده و سرگرمی زیاد در عالم ماده نیاز به یک تلنگر داره، از که نیاز به یک عامل بیدار کننده داره. این بحران ها میتونه یه عامل بیدار کننده باشه. بله خسارت تولید میشه برای انسان، اما در مقابل اون بیداری که برای انسان تولید میشه و از خواب غفلت بیرون میاد، منفعت اون بیداری بیشتر است از اون خسارتی که انسان بهش رسیده در اثر این پدیده. مثلا لذا فرمود ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما انبیا رو که فرستادیم به سوی امت‌های قبل، خب فأخذناهم بالبأساء والضراء، حالا اونا گوش نکردند حرف انبیا رو، غفلت کردند از دستورات انبیا، خدای متعال می‌فرماید ما اونها رو با بأسا فقر شدید، بؤس و فقر و ضراء بیماری‌های شدید به اون چیزا مبتلا کردیم تا برگردند. یعنی یک عامل بیدار کننده در زندگیشون قرار دادیم که برگردند. هرچند علت اصلی این بیماری ها هم خود خدا نیست که ابتدا به ساکن خدا این بیماری رو ایجاد کنه. حالا بعد خواهیم گفت خدا جلوی تأثیر عوامل طبیعی رو نمیگیره. یک کسی که مثلا داره خودش اشتباه میکنه، داره میره مثلا یه سمی رو بخوره، خب این سم رو خدا آفریده. بله این که به وسیله این سم این انسان کشته بشه، این کار خداست. اما خدا که به اون نگفت سم بخور. خدا در این سم یه همچین تأثیر قرار داده که موجب مرگی بشه. اما آیا خدا به او گفت برو سم بخور؟ بله. این که سم کشنده است کار خداست، اما این که من سم خوردم این کار خدا نیست. هرچند حالا وقتی من خودم میرم یه اشتباهی میکنم و نتیجهشو میبینم، این موجب بیداری من میشه. بله، اما بله اصل کار این سیستم رو خدا قرار داده، ولی خود من باعث شدم که دوچار این مشکل بشم. به هر حال جواب دیگری که برای این سوال باید بدیم
اینه که بلاهای طبیعی موجب فروکش کردن طغیان جباران هم میشه. وقتی مثلا زلزله یا سیلی یا آتش فشانی در طبیعت رخ میده، اون وقت این کسایی که ادعا میکنن که ما میتونیم مدیر کل عالم باشیم، نظم نوین جهانی برقرار بکنیم، همه کارا رو میتونیم ما حل بکنیم، وقتی اینا درمانده میشند، اون وقت ضعفشون آشکار میشه. مردمی که فکر میکنن مثلا امریکا ابرقدرت است و هر کاری میتواند بکند، میبینن با یه زلزله، با یه بیماری کرونا، با یه مثلا طوفان، با یه آتش فشان، یه دفعه اینا فلج میشند. اینا که ادعای ابرقدرتی میکردن، ضعفشون کجا آشکار میشه؟ وقتی این پدیدهای طبیعی خودشو نشون میده و اینا وقتی درمانده میشن از اینکه این بحران رو مدیریت کنن، مردم میفهمن که اینا فقط ادعا میکنن که ما میتونیم جهان رو مدیریت کنیم، کشور خودشون نمیتونن مدیریت بکنند. چطور میتونن جهان رو مدیریت بکنند؟ لذا خود این بلاهای طبیعی موجب فروکش کردن طغیان جباران میشه و عرضم موضوعتون که به وسیله این بلاها میشه انسان بفهمه که انسانی که ادعای قدرت میکنه چقدر عاجزه. مثلا نگاه کنید الان بعضی از حیوانات مثل سگ، خروس، مار یا حیوانات دیگه میتونن قبل از اینکه زلزله بیاد ساعتها قبل تشخیص بدن که چند ساعت بعد زلزله میشه، ولذا خودشون در محل امن قرار میدن. خب اینه که ادعا میکنن که بشر خیلی چیزا فهمیده، تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده، این بشر پر ادعای امروز هنوز نتونسته یه وسیله بسازه که حتی یک ثانیه قبل از وقوع زلزله خبر بده که یه ثانیه بعد میخواد زلزله بشه و شما فرار کنید. یک ثانیه قبل هم نمیتونن بگند، اما حیواناتی مثل سگ و خروس و مار یا حیوانات دیگه، حتی مثلا الاغ میتونه تشخیص بده که یه ساعت دو ساعت دیگه میخواد سیل بشه یا مثلا یه اتفاقی بیفته. دقت فرمودید؟ اما انسان پر ادعا نمیتونه. خدا میخواد نشون بده عجز انسانی رو که فکر میکنه میتونه بدون استمداد از خدا، بدون استفاده از منابع وحیانی، خودش مشکلات خودش رو حل کنه. خدا میخواد عجز این انسان پر مدعا و جباران و مستکبران نشون بده. خب نکته بعدی جواب پنجم، اینکه این بلاهای طبیعی نه تنها شر نیست بلکه موجب قدرشناسی نعمت ها هم میشه. هرچند ظاهرش اینه که ما میبینیم خسارت دیدیم، ولی به وسیله این بلاهای طبیعی انسان میفهمه که بله، سلامتی چقدر خوبه، امنیت چقدر خوبه. و گفت قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. پس اینم یکی از منافع دیگه، این منافع نسبت به اون خساراتی که به وجود میاد خیلی بیشتره. خب این راجع به شرور طبیعی. اما شرور تولیدی توسط انسان، این شرور رو ببینید، جنگ ها، جنایت ها، اینا چی؟ طبیعیه که اینا کار خدا نیست، همه اینا در اثر دوری خدا، دوری انسان از خدا تولید میشه که عرض کردیم. خب بنابراین شرور تولیدی که انسان تولید میکنه هیچ ربطی به خدا نداره. آیا خدا گفته که جنگ کنید؟ آیا خدا گفته مستضعفان رو بکشید؟ آیا خدا گفته جنایت بکنید؟ نه، اتفاقا خدا گفته این کارا رو نکنید. به انسانی که به حرف خدا گوش نمیده این شرور رو تولید کرده، بس هیچ کدوم از اینا مقصر خدا نیست. دقیقا فهمدید؟ لذا می فهمد ما اصابت کم مصیبتن فبه ما کسبت عیدی کم و یعفان کثیر. قرآن منشأ همه خوبی ها رو خدا می دونه و منشأ همه شرور رو خود انسان می دونه. عرض کردیم مثل زمین که خودش منشأ تاریکیه، خورشید منشأ نوره، و این زمینی که خودش رو از خورشید، روش از خورشید بر می گردونه و دوچار تاریکی خودش میشه. خب اینو به صورت کلی بدانیم. و اما این سوال اینجا پیش میاد که خب اگر این شرور تولیدی توسط انسان تولید میشه، خب خدا به انسان قدرت تولید شر داده، پس
بازم میبینیم منشأ این شرور خداست دیگه. اگه خدا نمیخواست که جنایتی به قتلی در عالم بشه، چرا قدرت تولید شر داد؟ ها؟ این دستی که میزنه و میکشه قدرتش کی داده؟ مگه خدا نداده؟ پس چرا به انسان قدرت تولید شر داده؟ پس بازم میبینیم منشأ شرور خداست. ها؟ جواب اینه که ببینید اصلا چرا خدا به انسان قدرت تولید شر داده؟ اصل مطلب رو دقت بکنید. اگر خدا به انسان قدرت تولید شر نمیداد، به انسان رو به گونه‌ای می‌آفرید که انسان فقط می‌توانست کار خیر بکنه و هیچ کار شری تکویناً نمی‌تونست انجام بده، چی می‌شد؟ نظام جبر حاکم می‌شد. نظام جبر که حاکم بشه چی میشه؟ رشدی نیست. اختیار گرفته میشه دیگه. اختیار که از بین بره، هیچ رشدی اتفاق نمی‌افته. چون رشد در پرتو اختیار شکل می‌گیره. اگر انسان مختار باشه بین خوب و بد و بعد بد رو انجام نده و خوب رو انتخاب کنه و انجام بده، این رشده. لذت هم دار مدار همین اختیاره. انسان از کارهایی لذت میبره که اختیاراً انجام داده، انسان از کاری که اجباراً انجام داده راهی جز این نداشته که لذت نمیبره. اما این که انسان میگه بله من دو گزینه داشتم، چهار گزینه داشتم، از بین این چهار گزینه اون گزینه خوب رو انتخاب کردم و بعدم فهمیدم چقدر خوب بود، بعد از این لذت میبره، از اینکه اختیار داشته و با اختیار گزینه درست رو انتخاب کرده لذت میبره. و خدا قدرت تولید شر رو برای این داده که اختیار در انسان ایجاد بشه، که موجب رشد انسان بشه، موجب لذت انسان بشه. بله، خدا در نظام تکوین دست انسان رو به گونه‌ای خلق کرده که بتواند بزند و بتواند بکشد، از اونورم بتواند نوازش کنه. اگه فقط این دست میتونست نوازش کنه وقتی میخواست بکشه یا بزنه، خشک میشد، این نظام جبر میشد. پس در تکوین، در خلقت، خدا دست رو به این صورت خلق کرد. اما در نظام تشریع گفته هرگز حق نداری بزنی. در نظام تشریع و قانونگذاری گفته تجاوز ممنوع، کتک زدن به مظلوم ممنوع، کشتن و هر چی، سرقت ممنوع، هر کاری که با این دستت میتونی جنایت انجام ممنوعه. هرچند این دست میتونه انجام بده، ولی من بهت میگم انجام نده. ببینید، این که تشریعا ممنوع کنه ولی تکوینا اختیار بده که بتونیم انجام بدیم، این همون رشدی است که خدا میخواد در ما اتفاق بیفته. دقت فرمودید؟ بنابراین دقت کنید، فلسفه قدرت تولید شر اختیار و رشد در پرتو اختیاره. بنابراین خدا اجازه تولید شر به ما داده یا نداده؟ بله داده، تکوینا اجازه داده. یعنی چی؟ یعنی بدنمونو به گونه خلق کرده که دستمونو که بتونیم بزنیم، اما هرگز تشریعا به ما اجازه زدن نداده. گفته این که بتونی بزنی، فقط همین قدرت تولید شر رو در همین قد نگهش دار. تو که بتونی بزنی ولی نزنی، این نزدنت میشه چی؟ کار خیر، چون از رو اختیاره. اگر اختیار نبود این خیر نبود اصلا. دقت فرمودید؟ بنابراین این که این حدیث رو هم من اینجا عرض بکنم، دقت بکنید درش، این که میفهم لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، یعنی چی؟ نه جبر است و نه تفویض، یعنی جبر مطلق نیست. جبر مطلق یعنی چی؟ یعنی این که هم تکوینن هم تشریعن جبر باشه، این که نیست. نه تفویض مطلق است. تفویض مطلق هم یعنی چی؟ یعنی هم تکوینن اختیار هم تشریعن اختیار، نه اینم نیست. بل امرون بین الامرین. امرون بین الامرین میشه چی؟ میشه اختیار تکوینی و جبر تشریعی. در تکوین مختاریم بزنیم، در تشریع مجاز نیستیم و جبر است، میگه نزن. امرون بین الامرین یعنی اینه. درش دقت بکنید جوابی که عرض میکنم. بله، به نظر میسه جواب خوبی باشه. خب حالا یه سوال دیگه اینجا عرض بکنیم و بحث اینجا ببندیم. فهمیدیم که حالا قدرت تولید شر رو هم خدا داده برای اینکه باز ما به منفعت اختیار رو به رشد برسیم. خیلی خوب. حالا اون کسانی که از این قدرت شر میان سوء استفاده میخوان بکنند، خب خدا چرا جلوشونو نمیگیره؟ وقتی میخوان مثلا بیان به یک ملتی حمله کنن یا مثلا ملتی رو استثمار بکنن، این همه برده بگیرن، برده داری دارن، چرا خدا جلوشون نمیگیره؟ خب این هم همون جواب دیگه. باز اگه بگیم خدای متعال نشسته که هر کسی ظلم کنه فورا جلوشو بگیره، باز نظام جبر پدید میاد. دقت فرمودید، باز نظام جبر پدید میاد. ممکنه بگید آقا پس گناهه. ببینید حرف اصلی این جوانها اینه، میگن گناه کسانی که بنا ظلم شده و قربانی این جنایت ظالمین شدن چیه؟ گناه این طفل صغیر چیه که معلول شده در شکم مادر؟ حالا طبیب اشتباه کرده، پدر مادر اشتباه کرده، خب خدا بگه چون اینا اشتباه کردند من نمیذارم این اشتباه منجر به معلولیت تو بشه، تو بی گناهی. چون یه بمبی رو حالا ظالمین انداختند و کسانی که میخوان اینجا کشته بشن بیگناهن، خدا بگه من نمیذارم این بمب منفجر بشه که کودکان و اطفال که بیگناهند اینا دچار نقص عضو و این چیزا نشن. این انتظارم بعضی دارن، اینم غلطه. باید بگیم ببینید، خیلی دقت بکن، این جواب دقیقی داره. اولا اون کسانی که در معرض ظلم قرار گرفتند، اگر که انزلام کرده باشن، یعنی ظلم رو پذیرفته باشن و با ظلم و ظالم مبارزه نکرده باشند، پس این گناه گناه خودشونه. چون با ظلم مبارزه نکردن، پس مستحق این هستن که ظالمین بر اونها جنایت کنند. خب تقصیر خودشونه. خب جلوی ظلم بایستن تا شر رو از خودشون دور بکنن. خدا عقل داده، خدا دست داده، خدا توان داده که بتونن. و فرموده اگر جلوی ظالمینم بایستید، ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامکم، منم کمکتون میکنم و حتما هم وعده داده که پیروزتون میکنم. هر ملتی در مقابل ظلم بایسته، خدا وعده داده که پیروزشون میکنه، هرچند دوران جهادشون طول بکشه، ولی بالاخره پیروز میشن. و ما زیاد دیدیم دیگه در طول تاریخ از این جور موارد زیاده. پس خب اون بچه کوچیک چه کار بکنه؟ اون جنین چه کار بکنه؟ یا اون کسانی که جهاد کردن در مقابل ظلم ایستادن، بالاخره جبهه رفته در مقابل ظلم ایستاده، ولی مجروح شیمیایی شده یا قطع نخاع شده، چندین سال، 20 سال افتاده، 30 سال افتاده توی ویلچر، اینا چی؟ حالا اونایی که تکلیفشون در مقابل ظلم ظالمین انجام دادن، قیام کردن، جهاد کردن، یا دیگه کاری ازشون بر نمیومده مثل جنین، اینا چی؟ خدای متعال میگه اشکال نداره، من جلوی ظلم ظالمو نمیگیرم، جلو تأثیر این دارو رو یا این کار اشتباه پدر مادر رو نمیگیرم، اما برای اینکه نظام جبر وجود بیاد، اما در مقابل به خاطر این نقصی که به تو وارد شده و تو بی گناه بودی، جبران این نقص رو من میکنم، 7 امتیاز بهت میدم، 7 امتیاز بهت میدم که با وجود این 7 امتیاز جبران اون نقص تو میشه. دقت فرمودید؟ اولا اینکه خیلی من تو رو دوست دارم، در بین همه بندگانم اونایی که معلولن، اونایی که ناقص الخلقه هستن، اونایی که بی بهره هستن از امکانات و بهشون ظلم شده در حالی که مقصر نبودند، اینا محبوب من هستن، اینا رو از همه بیشتر دوست دارم. 1-2 تکلیفتون رو ساقط میکنم، خیلی از تکالیفو که دیگران سالما دارند از گردن شما بر میدارم، تکالیف شما رو بر دوش دیگران میذارم، شما باید بری کار کنی، امرار معاش بکنی، خب نمیتونی، این تکلیف بر دوش دیگران میذارم. به دیگران میگم واجب است که درآمد اینا رو تأمین بکنید، به دیگران میگم واجب است بر شما تکلیف دارید که کمک اینا بکنید، بعد تازه به دیگران میگم حقم ندارید منت بذارید که کمک بکنید. اتفاقا شما میشید عامل تقرب اونها، شما را وسیله تقرب دیگران قرار میدم، که اگه میخواید شما به من خدا نزدیک و من به شما عنایت بکنم، پس به این ناقص الخلقا، معلولین، بیمارها برسید. تازه نه تنها منتی بر اونها نباید داشته باشید، باید منت بپذیرید که اینا اجازه بدن شما بهشون کمک بکنید و کمک شما را قبول بکنند، از سر دلسوزی و ترحم کمک نکنید. اینم یکی. و یکی دیگه از امتیازات اینه که بالاترین درجات لذت رو هم در آخرت دارند. دقت فرمودید؟ و نکته دیگر، امتیاز دیگر اینه که خداوند به اونها مقاماتی میده که تمام انسانهای سالم در قیامت حسرت اون مقام رو میخورند. بله، یبد اهل العافیه یوم القیامه ان لو قرضوا ابنانهم بالمغاریر لما يرون من ثواب اهل البلاء. اینو جابر از پیامبر خدا نقل فرموده، که اینا انسان‌های سالم و اهل عافیت آرزو میکنن وقتی مقامات این معلولین و نه این که دوچار نقصی شدن در دنیا در حالی که تقصیر نداشتن میبینن میگن ای کاش ما این مقامات رو میداشتیم و در دنیا به خاطر رسیدن به این مقامات بدنمون رو با قیچی تکه تکه میکردن تا به این مقامات برسیم. انقدر خدا بهشون میده که راضی میشن و امام صادق میفرماد خدا بهشون میگه اگه یه بار دیگه قرارش برید تو دنیا میخواد شما رو سالم ببرم، سالم باشید و این مقامات رو نداشته باشید، در دنیا سالم باشید، یه دور دیگه زندگی کنید، اینکه این مقامات رو داشته باشید. میگن نه، دوست داریم دوباره ناقص باشیم که این مقامات رو داشته باشیم و خودشون میپذیرند. بله، باشه انشالله تا جلسه آینده دیگه تمام مباحث مربوط به این بحث خودشناسی تقریبا عرض کردیم. جلسه بعد ابتدای بحث هدف از خلقت رو این مسئله خودتون فکر کنید تا شنبه انشالله که حالا هدف از خلقت چی باید باشه. ما اینجا یک شنبه انشالله که ما مقدمات رو فراهم کردیم، حالا خدا رو شناختیم، خدا معدن بینات همه خوبی ها، زیبایی و مهربانی هست. این خدا بعد حالا ببینیم مخلوق انسان چه موجوده، چرا این موجود آفریده و هدف از خلقت چه باید باشه روش فکر کنید که انشالله جواب شد. در جلسه بعد قطعا عرض خواهیم کرد محضرتون و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.